اما سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده در شمال غرب، سواحل دریای خزر و برخی مناطق شمال شرق رگبار باران همراه با رعد و برق پیش بینی کرد. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای ایران همکنون گفتگو میکنم با کارشناس سازمان هواشناسی خانم گودرزی. خانم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که برای امروز شنبه سامونه باشه دیگه در نیمه غربی کشور مفعوله. در مناطق شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز، سواحل دریای خزر، نقطه‌ای از دامنه‌های زاگرس مرکزی دیگه افزایش آب رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید رخ میده. شدت بارش برای امشب در زنجان، شمال آذربایجان شرقی، شرق گیلان و غرب مازندران هست که در حد هشدار نارنجیه. اما دیگه برای فردا یک شنبه گستره بارش در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، همینطور در زنجان، اردبیل، سواحل دریای خزر و خراسان شمالی هست. کماکان دیگه تقریبا تا روزهای پایانی این هفته با شدت و ضعف این بارش ها رو در کشورمون خواهیم داشت. ضمن اینکه خب علاوه بر بارش ها میتونم بگم دیگه در برخی نقاط برای امروز باد و گرد و خاک رو داریم. استانهای مثل کرمانشاه، همدان، مرکزی، قم، غرب اصفهان، شرق لرستان، البرز و تهران امروز دیگه میشه گفت گاهی وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک رو دارن. ضمن اینکه خود دیگه برای فردا هم در دامنه های جنوبی البرز و نوار شرقی کشورمون افزایش وزش باد رو داریم که در برخی نقاط میتونه خیزش گرد و خاک رو هم داشته باشه. دیگه برای پنج روز آینده آبهای جنوب کشور و برای امروز و فردا دریای خزر موج و متلاطم هستش. تهران هم میتونم بگم امروز دیگه در بعض ساعات رگبار و رعد و برقای وزش باد شدید و گرد و خاک و احتمال تگرگ و برای تهران داریم. بیشینه دمای امروز تهران 26 درجه بالای صفر میشه. دیروز بیشینه دما 30 درجه شد. امروز 4 درجه نسبت به دیروز خنک‌تر شده و برای فردا که دیگه دمای بیشینه به 24 درجه میرسه و فردا هم تقریبا همین شرایط رو باز برای تهران خواهیم داشت. شمایی میزایی من در خدمت هستم.
خیلی متشکرم خانم گودرزی از توضیحات شما. از شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. خدا نگهدارت.
از همراهی شما شنوندگان محترم هم با این بخش خبری تشکر میکنم. در پایان با گاهی میرسانم هنگام اذان مغرب با افق تهران ساعت 19 و 23 دقیقه است. عصر شما بخیر. خدا نگهدار.
ایران ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌خوانم.
ایران جهان در یک مرز،
ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانی هم، حاضرم به خاطر ایران جون من بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
پنجره‌ای رو به نور، پنجره‌ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی نام تو بردم نقمی ماندم نهم به عبی هم تل امی گویی یا هیچ نهمی به دلم بوده نقمی به عبی هم تل امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان من لا را و مجدنا سیدنا مولا الکونین و امامنا بالحق مولا الممجدین و وارث المرسلین و امام المتقین علی ان امین.
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
امروز وارد نامه 67 میشیم. نامه 67 رو امیرالمؤمنین علیه السلام به جناب قثم ابن عباس نوشتن. قثم فرزند عباس، عباس عموی پیامبر بود، بنابراین قثم ابن عباس پسر عموی پیامبر است. ایشون از مردان بسیار نیک روزگار بود و آخرین کسی بود که با پیکر پیامبر عزیز وداع کرد. به شدت شبیه پیغمبر بود، بلکه اشبه الناس به پیامبر بود و در رکاب آقا امیرالمؤمنین علیه السلام هم بود، ثابت قدم هم بود و تا آخر حکومت حضرت علی علیه السلام فرماندار مکه بود. بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، قثم ابن عباس تا سال 57 زنده بود. سال 57 یعنی تقریبا 16 سال بعد از شهادت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام، قثم ابن عباس به سمرقند رفت و در سمرقند به شهادت رسید.
پس از یاد خدا و درود، برای مردم حج را به پای دار و روزهای خدا را به یادشان آور. در بامداد و شامگاه در یک مجلس عمومی با مردم بنشین. آنان که پرسش‌های دینی دارند با فتواها آشنایشان کن و ناگاه را آموزش ده و با دشمنان به گفتگو بپرداز. جز زبانت چیز دیگری پیام رسانت با مردم و جز چهرت دربانی وجود نداشته باشد و هیچ نیازمندی را از دیدار خود محروم مگردان، زیرا اگر در آغاز از درگاه ترانده شود، گرچه در پایان حاجت او برآورده شود، دیگر تو را نستاید. در مصرف اموال عمومی که در دست تو جمع شده است اندیشه کن و آن را به عیال مندان و گرسنگان پیرامونت ببخش و به مستمندان و نیازمندانی که سخت به کمک مالی تو محتاجند برسان و مازاد را نزد ما بفرست تا در میان مردم نیازمندی که در این سامان هستند تقسیم گردد. به مردم مکه فرمانده تا از هیچ زائری در ایام حج اجرت مسکن نگیرند، که خدای سبحان فرمود عاکف و بادی در مکه یکسانند. عاکف یعنی اهل مکه و بادی یعنی زائرانی که از دیگر شهرها به حج می آیند. خدا ما و شما را به آن چه دوست دارد توفیق عنایت فرماید. با درود.
معلوم میشه امور حج خیلی مهمن. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه چند جا درباره حج صحبت کردند، یکی هم در پایان خطبه اول است. میفرمایند خدا حج خانه محترم خود را بر شما واجب کرد، همان خانه‌ای که آن را قبلگاه انسان‌ها قرار داده، که چونان تشنگان به سوی آن روی می آورند و همانند کبوتران به آن پناه می برند. خدای سبحان کعبه را مظهر تواضع بندگان در برابر عظمت خیش و نشانه اعتراف آنان به بزرگی و قدرت خود قرار داد و در میان انسانها حرف شنوانی برگزید که دعوت او را برای حج اجابت می کنند و سخن او را تصدیق می نمایند و پای بر جایگاه پیامبران الهی می نهند. همانند فرشتگانی که بر گرد عرش الهی طواف می کنند و سودهای فراوان در این عبادتگاه و محل تجارت زائران به دست آورند و به سوی وعدگاه آمرزش الهی بشتابند. یا در پایان وصیت‌نامه آخر عمر شریفشون، یعنی نامه 47 امیر المومنین علیه السلام یه توصیه عجیبی دارن در مورد کعبه و حج. میفرمایند خدا را خدا را درباره خانه خدا، تا هستید آن را خالی مگذارید، زیرا اگر کعبه خلوت بشود در مقابل عذاب الهی مهلت داده نخواهید شد. خب یه همچین جایگاه استثنایی باید مدیرش لایق اونجا باشه. خب پس آقای قسم ابن عباس والی مکه برای مردم حج را به پای دار، یعنی حج رو جوری مدیریت بکن که واقعا اون حقیقت و فلسفه حج محقق بشه که یکی از مهمتریناش براءت از مشرکین. و روزهای خدا را به یادش آورد و ذکر هم به ایام الله. این در واقع عبارتی است که در قرآن روایت زیاد استفاده شده، تو نهج البلاغه هم چند جایی هست. روزهای خدا یعنی چی؟ یعنی روزهایی که در اون اتفاقی افتاده که دست قدرت خدا، دست رحمت خدا شفاف برای همه قابل فهمه. اون روزهای بزرگ اقتدار و رحمت خدا رو نگذار فراموش میشه. اون روزی که در اوج ضعف بودید بدون اینکه توانی داشته باشید، خدا چنان شما رو بر دشمنتون پیروز کرد که متعجب شدید.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بیپایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی‌زوال خطبه‌ها، حکمت‌ها و نامه‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
ایام الله تا قیامت تولید میشن. در روزگار خود ما به برکت انقلاب اسلامی ما پریم از ایام الله. اینا رو باید یادآوری کرد، چون روزهای خدا رو که یادآوری میکنی یعنی اون اتفاق، اون فلسفهی که این روز بزرگ داشته میشه رو یادآوری میکنی. وقتی هم اون رحمت یا عظمت یا قدرت خدا رو که در اون روز تجلی کرده یادآوری میکنی، در واقع همه رو یاد خدا میاندازی و مطیع خدا میکنی. بعد میفهمد در بامداد و شامگاه در یک مجلس عمومی با مردم بنشین. الله اکبر. امیرالمومنین علیه السلام میفهمد آقای قسم ابن عباس، اگر میخوای مردم درست پای حکومتت بیستن و تو رو ستایش کنن به این معنی که راضی باشن از حکومتت، باید هم صبح هم شب تو مجلس عمومی بشینی، هیچ حاجب و نگهبان و مانعی هم درست نکنی. ببینید، آنان که پرسش های دینی دارن با فتواها آشناشون کن، یه عده مسائل شرعی داره، و ناآگاه را آموزش بده. اولا معلوم شد که فرماندار و استاندار باید عالم دین هم باشه. اگر می شود به اونجا رسید که ما فرماندار یه شهر مثل ولی فقیه کل امت که باید فقیه، مدیر، مدبر، آشنا با سیاست و امثال این باشه و متقی باشه، ردای پایین تر هم باید اینجوری باشن. استاندارای ما باید مجتهد باشن، فقیه باشن، عالم دین باشن، چرا که حضرت اولین شأنشون رو فرمود اینکه پرسش های دینی مردم رو با فتوه آشناشون کن. و ناآگاه رو آموزش بده و با دانشمندان به گفتگو بپرداز. این توصیف جلسه عمومیه، یعنی تو جلسه عمومیه تو از کسی که سوال دینی داره، از کسی که گرفتاری اداری داره تا دانشمندان باید حضور داشته باشه، تو باید با اینا بشینی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خدایا تو که خود عشقی و به تمامی محبت، سراپا نیکویی و بردباری و حکمتت بی زوال است و نورت بی پایان، امروز هم یاریم کن، درونم را پاکیزه نگه دارم تا آنچه از دهانم خارج و بر زبانم جاری می شود عین جلال نام تو و آینه کمال صفاتت باشد. هر آنچه بر اندیشم نقش می‌بندد همه پسندیده و آنچه می‌خواهم بر رضای تو بنا شود. ای پسندیده دلارام، بر من پسندیده ها را مهیا کن. مردم خوب و نجیب ایران، هزاران درود بر شما. به بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران خیلی خوش اومدید. تا ساعت 22 انشاءالله با برنامه‌های این بخش از رادیو ایران میهمان لحظات شما هستیم و جای خرسندی و سعادت برای ما که همچون رفیقی با وفا همراهی می‌کنید تا ساعت 22. روزی که پروانه شدی،
خیلی مظلوم بودم در طول زندگیشون. بعد از شهادتشون هم که همیشه مظلوم واقع شدن، همونطور که میبینید همسرشون و فرزندشون ازشون دور هستن. دو تا دختر گل دارن که از پدر جدا هستن، پدرشون اینجا رانده شدن، اعضای خانواده متاسفانه در یزد هستن، همیشه ایشون تنها هستن.
دلم پر از غم و دستم پر از دعاست برات، نگاه من همه هست، نفس کشیدم.
تمام دلبستگی ها را رها می کنند و قدم در راهی می گذارند که رها کردن یعنی اوج گرفتن، و او رها کرد تا اوج بگیرد. شهید مسعود طبعی، شهیدی از شهدای رمضان.
خیلی مظلوم بودن، مظلوم شهید شدن، از همکارای خوب همسرم بودن، خیلی شوخ بودن، خیلی مهربون بودن، همیشه وقتایی که شیفت بودن با همسرم بودن بهشون خوش میگذشت، اصلا انگار نه انگار که توی محل کار بودن، انگار توی محل دوستانه بودن.
نفس کشیدن
شفاعت شهدا دعای همه ماست. مایی که هنوز پایمان روی زمین است، اما دلمان خواهان پرواز در آسمان شهادت. و خوشا به حال آنان که شهدا شفیعشان می شوند.
خب قطعا شهدا پیش خدا خیلی جایگاه خاصی دارن، از ایشون میخوام که شفیع ما باشن، به خاطر حالا مهربونیشون، به خاطر خاطرات خوبی که با همسرم داشتن. ما هر وقت که میایم قصه 42، اولین جایی که میایم سر منظر شهید، حتی وقتی که همسر من خودشون سر کارم هستن به من سفارش میکنن که حتما بریم سر منظر همکار من زیارت عاشورا براشون بخونیم. ان شاءالله که ایشون شفیع ما باشن.
شهید عزیزم تو جون منی، چراغ زمین و زمون منی، تو گنجا به آزادی این وطن، الف بای عشق و زبون منی.
شهادت از همان جایی شروع می شود که قدم در مسیر خدمت می‌گذاری بی ادعا، بی توقع و منتظر، منتظر پروانه شدن. و شهدا چنین هستند، نام و یادشان به نام نامی وطن همیشه ایام زنده است.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفادار چشم بیداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران. من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم.
خیلی خوش آمدید عزیزان دل، هموطنان شنونده. به دل چراغ امید برای ایران است که سایبان امن و نگاه ایمان است. ز لطف همدلی و دست‌های حامی به هر سوی وطن امنیت نمایان است. اگرچه باد زمان گهی تند وزد، چراغ مهر وطن در دلها فروزان است. برادر و خواهر بی‌نظیرم، هموطن نازنینم، خدا بهترین ها رو برای ما میخواد. وقتی که ما هم برای خودمون این بهترین ها رو بخوایم، ما در کنار هم تلاش میکنیم، کوشش میکنیم تا شیوه زندگیمون رو مطابق با شرایط حساس امروزمون تغییر بدیم. قطعا مثل همیشه از پس سختی ها برمیاییم و با موفقیت و سربلندی این روزها رو پشت سر میذاریم. در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به نام اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شده، بی تردید بهترین برای ما در سالی که پیش رو داریم تلاشی بی پایان برای قدرت و وحدت و اقتصاد مقاومه.
در مسیر شعار سال 1405، اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. هنگامی که مردم با اتحاد و همبستگی در برابر چالش‌ها ایستادگی کرده و امنیت کشور تضمین شود، می‌توانیم شاهد شکوفایی اقتصادی، خنثی‌سازی توطئه‌ها و تحقق اهداف بلند مدت باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
محمد رضا قرائی، مدرس و پژوهشگر علوم اقتصادی.
در رابطه با شعار سال، یعنی اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، که از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مدت ظله العالی تعیین شده، در این نوبت در رابطه با وحدت ملی نکته کوتاهی رو میخوام به عرض شنوندگان عزیز برسونم، و اون این که یکی از ابعاد و محورهایی که در رفتار فردی و اجتماعی ما منجر میشه به وحدت ملی، اخلاق فردی و اجتماعی ماست. شما در هیچ جامعه‌ای، چه جامعه کوچک مانند خانواده و چه اجتماع بشر در کشور یا بزرگتر از کشور، در یک منطقه، در یک قاره، پیدا نمی کنید راهی رو که اجتماعی رو دور هم متحد جمع کنید مگر اینکه اخلاق در اون رعایت بشه. حالا البته در غرب قانون مداری خودش یک اخلاق هست، یعنی رعایت قانون و مساوی بودن همه در مقابل قانون. برگردیم به بحث، و اون این که ما تجربه بزرگی در تاریخ بشر و در واقع در دین مبین اسلام در رابطه با اخلاق مداری داریم. بزرگترین الگوی اخلاق به تصریح قرآن کریم خود وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودن، اونجا که در سوره مبارکه قلم آیه 4 این مدال زرین بر سینه مبارک پیامبر درخشندگی رو از خودش نشون میده که فرمود انک لعلی خلق عظیم، یعنی ای پیغمبر تو بر خلق و خوی با عظمت قرار داری و از اون برخورداری. ببینید در کتاب تمدن اسلام و عرب با نام اصلی حضارت العرب که گوستاو لوبون فرانسوی این کتاب رو یه چیزی حدود 100 سال پیش، شاید هم بیش از 100 سال پیش به رشته تحریر درآورده، در باب دوم در بخش اول یه قسمتی داره به نام خصائص اخلاقی و امتیازات پیامبر اسلام. در اونجا گوستاو لوبون اشاره میکنه، میگه معجزه کبرای پیامبر، معجزه بزرگ پیامبر این بود که توانست پیش از مرگ خود قافله پراکنده عرب رو گرد هم بیاره و از این کاروان سرگردان و پریشان ملت واحدی رو تشکیل بده. خب وحدت ملی آنچنان که در بیان رهبر معظم انقلاب به عنوان یکی از بازوهای مهم اقتصاد مقاومتی و رشد دهنده اقتصاد مقاومتی هست، این اتفاق نمیفته مگر اینکه ما شعار انک لعلی خلق عظیم رو، اینکه خلق و خوی خودمون رو، افراد در جامعه با هم، افراد با حاکمیت، حاکمیت با افراد، در واقع حاکمیت در بین خودشون و افراد در بین خودشون، در واقع این رو توسعه بدن، اخلاق مداری بسیار مهمه. شاید در ابتدای امر چنین به نظر نرسه که اقتصاد مقاومتی چه ارتباطی با اخلاق داره، با اخلاق حسنه داره، با گذشت و ایثار داره، ولی ما همین در ماه‌های اخیر می‌بینیم که ملت بزرگ ایران با همین اخلاق مداری هستش که در مقابل استکبار می‌ایستند و موفق میشند و این موفقیت امروز فقط کلام ما نیست، رأی و قضاوت همه عالم در مقابل ایران بزرگ هست. و همین گروه های جهادی که شما ملاحظه می کنید بدون چشم داشت بعد از هر آسیبی به نقطه‌ای که وارد می شد می اومدن اونها رو جمع می کردن، کمک می کردن، از شهرداری، از هلال احمر، از اورژانس، از وزارت بهداشت، همه نهادها و دستگاه‌ها که عذرخواهی می کنم از اونایی که اسمشون از قلم می افته، اینها همه ضمن اون قانون مداری رعایت اخلاق، اخلاق اجتماعی و اخلاق فردی بسیار به بحث اقتصاد مقاومتی کمک میکنه. امیدوارم که بیش از پیش ما بتونیم انشاءالله این شعار اقتصاد مقاومتی رو که رهبر معظم انقلاب تعیین کرده با همین اخلاق مداری انشاءالله توسعه بدیم و تحکیم ببخشیم و بتونیم به منویات معظم الله دست پیدا کنیم انشاءالله. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای وطن، تو صدای مادرانی هستی که لالایشان در گوش تاریخ پیچیده و هنوز آرام بخش دلهای خسته است. ای وطن، هر ذره خاکت داستانی از رنج و امید در دل دارد، داستان مردمانی که فردا را ساختند.